الرحمن الرحيم. تکبری که در خطبه امیرالمؤمنین بیش از تواضع در بارش مطلب فرمودن، یکی از بیماری های روانی که قابل علاج البته در صورتی معالجه میشه که بیمار راه علاج رو و نسخه علاج رو بپذیره. قرآن مجید میفرماید این هو الا ذکر للعالمین، این قرآن برای جهانیان پند موعظه است، بیدار باشه، منبع معرفت که همه رو میشه در لغت ذکر دید. اما اینطور نیستش که این کتاب پند و این کتاب موعظه تمام جهانیان رو تحت تأثیر قرار بده. اگه بنا بود این گونه باشه که از همان روزگار نزول تمام دنیا رو اصلاح کرده بود، توان اصلاحگری جهانیان رو داره، اما چرا تحقق پیدا نکرد؟ از جمله بعدش عدم تحقق این اصلاحگری کل رو می فهمیم. لمن شاء منکم ان یستقیم، یعنی نصف کار بر عهده قرآن که اون ارائه حقایق و نصف کار بر عهده مخاطب لمن شاء منکم، اگر بپذیره بخواد قبول بکنه که یه انسان مستقیمی بشه. لمن شاء منکم ان یستقیم، در نسخه عیب نیست، عیب که عبارت از عدم پذیرش باشه به خاطر تکبر در مخاطبه. من یادم میاد اون وقتی که محصل مدرسه بودم در تهران، یه ایرادی که این روشن فکرا می گرفتن این بود که اگر اسلام دین کاملیه، اگه دین جامعیه، چرا در همه جهان فراگیر نشده؟ این فراگیر نشدنش دلیل بر اینه که جامعه نی کامل نیست. خب این یه سفسطه است، مثل اینه که نسخه طبیب متخصص رو که اهل فن قبول دارن نسخه کاملیه، بیمار نمی پیچه، عمل نمی کنه، بگن اگر این نسخه کامل و جامع بود که هست، اینا میگن اگر بود و بیمار خوب میشد. این یه سفسطه هست، این ایراد رو، این اشکال رو همه جا و در پاسخ هر کسی با همین بخش از آیه شریفه میتونیم جواب بدیم. اگه بخوای بفهمی کاربرد داره، باید بهش بگیم در اون حدی که مسئولی بیا عمل کن، ببین خودت، زندگیت، اقتصادت، اندیشت، اخلاقت، عملت اصلاح میشه یا نه. اگر اصلاح نشد اشکالت وارده که کامل نیست و جامع نیست. بیماری تکبر هم از نظر قرآن کریم و روایات قابل علاج، راه علاج هم نشون دادن، نسخش هم نوشتن، اما معالج کیه این نسخه؟ لمن شاء منکم ام یستقیم. خب علت این بیماری رو اول باید پیدا کرد که اون علت رو، اون مادر بیماری رو، اون ریشه بیماری رو، اون منشأ بیماری رو علاج کرد، درست میشه بیمار وضعش و رو به سلامت میره. مهمترین علتی که بیان کردم جهله، یعنی متکبر یقیناً به سه حقیقت جاهله، که اگر جهل به این سه حقیقتش معالجه بشه، تکبر البته زمان میبره معالجه میشه. خلاصه تا بخوایم متکبر رو تبدیل به یه موجود متواضعش بکنیم، هم زحمت داره، هم کار داره، هم زمان میبره که این علاج جهل. و من اسمشو گذاشتم روز سه‌شنبه به گفتار درمانی، که مهمترین کار انبیاء خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام بوده. اگر به این روایت بسیار مهم و مفصل که روایت روایت شده مفضله، این روایت بسیار مفصل روایت شده مفضل در باب توحید بهار مراجعه بفرمایید، که یکی از نابترین روایاتمونه. ناب که حدود یک ماه پیش من در سخنرانی که در دانشگاه قونیه ترکیه داشتم و سالن همایش دانشگاه پر بود، 5 تا شیعه تو این سالن نبود، سه چهار تا شیعه بود که اینام اهل افغانستان بودن، دانشجو بودن در همون دانشگاه، که یه موضوعی که من به عنوان جایگاه امام صادق در علم و در دانش و در فرهنگ و تمدن، عنوانی که خود دانشگاه بر من فرستاده بود ایران که در این محور سخنرانی بشه، جایگاه امام صادق در فرهنگ و تمدن، و همین محور هم سخنرانی شد، گفتم شما به همین توحید مفضل امام ششم مراجعه بکنید، ببینید در اون روزگار امام به رشته های مختلف علمی عنایت داشتن و در همین توحید مفضل مطالبی رو فرمودن که اون روز برای بشر روشن نبود. امروز هم اگر بیخبر ما توحید مفضل در اروپا کشف شده باشه این مطالب، حق تقدم با امام صادقه، و غربی ها اگر خبر داشتن و به نام خودشون کردن که بخش عمده‌ای هم همین بوده، ثابت هم شده، اینا دزدی علمی کردن. اصل تحقق روایت توحید مفضل این بوده که مفضل ابن عمر کوفی به یادم دهری برمیخوره، این عنوان مال اون روزگار بود که حالا عنوانش در روزگار ما شده لائیک یا تابع مذهب دیالکتی کمونیسم. اینا همه در قدیم هم بوده ولی اسم نداشته. این اسما بعضیش خیلی قدیمیه، بعضیش هم جدید. ظاهرن مفضل به یه آدم پشت همینداز قدرتمند بیانی و سفسطه‌گر برمیخوره و نسبت به توحید و پروردگار میخواست یه حالت تزلزلی براش پیدا بشه. همین مقدمه بیماری براش پیدا داشت میشد که سریع میاد خدمت امام صادق و میگه همچین میگن، منم جواب نداشتم بدم، که ظاهرن امام میفرماین اول صبح بیا تا برات بگم، من جواب دقیق قانع دندان شکن بر اون سفسطه‌گر ببریم. ظاهرن 5 روز طول میکشه جلسه امام با مفضل، که خوشبختانه مفضلم تمام مسائل بیان شده امام رو یادداشت کردن که حالا به نام خودش معروف شده، ترجمه هم شده. قدیم مرحوم مجلسی ترجمه کردن توحید مفضل رو، فکر کنم یه بار دیدم بازنویسی هم شده به صورت انشاء جدید درشو بردن. یعنی امام صادق برای رفع اون شبهه گفتار درمانی داشتن با مفضل. حالا با متکبرم یا عالم ربانی که روبرو میشه یا یه متخصص یا یه دلسوز باید گفتار درمانی شروع کنه بپذیره. لمن شاء منکم ان یستقیم. مشکل ما خون را اینه که پذیرنده کم داریم. نه امروز پذیرنده کم داریم، دیروز هم کم داشتیم، قرن قبل هم کم داشتیم. این تهدید رو ابلیس هم کرد، ولا تجد اکثرهم شاکرین. به خود پروردگارم می فرماید قلیلون من عبادی شکور، که عباد شکور یعنی اون بندگانی که حق رو قبول کردن و به عمل هم گذاشتن. شکر مطرح در قرآن عبارت از انجام همه اعمال صالحه و آراسته بودن به اخلاق حسنه. اعملو آل داوود شکرن، که این شکرن منصوب منصوبیش به خاطر فعل اعملوه و مفعولیه که مفعولون لعجله. یعنی اگه میخواید شکر بکنید، اگه میخواید شاکر باشین، اعملو اعملو برای تحقق شکر، مفعول لعجله. ما شکرگزار کم داریم و اینی که بیان و گفتار درمانی رو بشنون و قبولم بکنن بازم کم داریم. ولی در این حال چون شما برای تبلیغ ماه مبارک محرم و صفر به اطراف ایران تشریف میبرید، هیچ وقت از کمی جمعیت دلسرد نباشید. یک، دو، خودتونم روش پیغمبر رو به کار ببندی. طبیبون دوارون به طبه، دکتر دورگرد بشید تو بخشایی که میرین، تو شهرهایی که میرین. جوابم میده نسبتا. خود من در اروپا که منبر میرفتم همین کارو میکردم. یعنی تو خیابون اگه دوتا ایرانی رو میدیدم خبرم نداشتم که 100% مخالف با آخوند و با دینم، ولی باهاشون سلام علیک میکردم و گرم میگرفتم و دعوتشون میکردم و اونا میومدن. و گاهی هم بهشون میگفتم رفیقاتونم بیاریم، گاهی هم که رفیقاشونو میابردن مجلس تموم میشد، قبل از نماز مغرب و عشا به من میگفتن ما همه قرار گذاشتیم خونه یکی از ما همه جمع بشیم، شما هم بیاین اونجا. یعنی من سال اول که یکی از کشورهای اروپا رفتم شاید مستمع به 30 نفر نمی رسید. منم اولین بارم بود اروپا رو می دیدم، تعجب کردم. پرسیدم میگن ایرانی که اینجا خیلی زیاده، چطور با اینکه دهه مثلا آخر سفر و شهادت حضرت رضا و امام مجتبی و وفات پیغمبر اینقدر کم جمعیت میاد؟ میگفتن جمعیت شما خیلی جمعیت قابل قبولیه، یعنی 30 نفر 40 نفر براشون خیلی مهم بود. ولی با همین رفت آمده با جوونا، حرف زدن، تشویق کردن، دیدن بیرون. تقریبا همون سال من جمعیت رو به 200 نفر رسوندم که دیگه خیلی براشون با ارزش بود. باعث اینم شد که 6 سال پشت سر هم من در اون کشور منبر رفتم. یعنی ما نباید از جمعیت کم دل سرد بشیم و ناراحت بشیم. خودمونم باید روش پیغمبر رو به کار ببریم، مردم رو تشویق بکنیم با محبت، با خنده، با اخلاق بیان در جلسات. و بعدم همیشه در مناطق تبلیغی که تشریف میبرید این روایت امیرالمؤمنین یادتون باشه که حضرت میفرماید از گناهکار ناامید نباشید. یه مقدار طول میکشه، ولی بالاخره از 100 تا 40 تاشون قبول میکنن و درمان میشن و علاج میشن. حالا منظورم از متکبرم تکبر در مقابل حقشه. ممکنه یه آدم نرمی باشه، یه آدم شیرینی باشه و به نظر ما نیاد متکبره. اینجور که حالا همه متکبران نسبت به حق از نظر ظاهر هم آدمای متکبری باشن، یعنی شکل بدن یا نشست و برخاست یه جوری باشه که نمایش تکبر بدن، نه بیشتر منظورم طبق همین خطبه و آیات تکبر در برابر حق، یعنی تکبر در مقابل فرهنگ تشریعی پروردگار مهربان عالمه. نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، خمس نمیده، زکات نمیده، حج نمیره، قبول نداره، نمیخواد انجام بده. این تکبر اصلی و جهنم سازه. حالا باید گفتار درمانی رو باهاش شروع کرد. متکبران معمولا جاهل به 3 حقیقت هم. جاهل به ربوبیت پروردگارم که حالا میگم این به چه معناست، و جاهل به مربوبیت خیشم. به عبارت ساده تر جاهل به مالکیت مطلق حق و به مملوکیت مطلق خودشونن. این دو موضوع، جهل به خدا البته در مقام ربوبیت حق، جهل به خود در مقام مربوبیت و مملوکیت. و موضوع سومی که بهش جاهلن قیامت و اوضاع قیامته و دادگاه های قیامته. ما باید بیایم با اینا صحبت بکنیم که پروردگار عالم رب یعنی مالک، و مالکی هم هستش که متصرفه و تصرفش عامل انواع تغییرات در عالم هستی به صورت تکوین و در وجود خود ما به صورت تکوین. وقتی که تونستیم با ظرافت مالکیت پروردگار و براش به اصطلاح پرده برداری بکنیم که او مالک واقعیه و جناب عالی مملوکی، هیچ چرخی در این عالم به اراده تو نمیچرخه، هیچ چرخی. ابراهیم به نمرود گفت این که ادعای ربوبیت داری نه خالقیت و اشتباه نشه، این فرعونای روزگار ادعای ربوبیت داشتن، یعنی همه کاره ماییم، همه کاره کشور، همه کاره ملت، هر تدبیری ویژه ماست و احدی حق نداره در مقابل ما قد علم بکنه و از زیر فرمان ما بیرون بره. فرعون گفت انا ربکم نه خالقکم نه موجدکم نه مبدعکم. قرآن مجید عین حقایق رو بیان میکنه. هیچ کدوم ادعای خدایی به معنای ذات مستجمع جمیع صفات کمال رو نداشتن، ادعای مالکیت داشتن. خب همین که یه مملکتی رو میگرفتن و میلیون ها نفر رو تحت فرمان خودشون میوبردن و توجهی هم به خود و به خدا و به قیامت نداشتن، می شدن متکبر در برابر حقایق و می شدن متکبر ظالم و متکبر خائن. باید بهش گفت هیچ چرخی در این عالم به اراده تو نمی چرخه، هیچ قطره آبی در هیچ جویی به اجازه تو روان نیست، هیچ آتشی هم به اجازه تو نمی سوزونه، سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت، قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود، ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست، همه کار اوست. جناب عالی که حالا دچار بیماری کبر شدی، یه روزی نبودی، بعدم که موجودت کردم به صورت خاک بود، بعد که تغییرت دادم به صورت نطفه بدبو شدی، بعد این نطفه رو که تغییر دادم علقه و مزغه و اسکلت و گوشت روی اسکلت و دمیدن روح و بعدم تولد و بعدم هیچ کاری دست خودت نبود، از بچگی اومدی جوان شدی کسی دیگه تو رو تو این راه عبور، از جوانی عاقل مرد شدی کسی دیگه ولد داده، چار رو دیگه هم پیر میشی دیگری داره ولد میده رو به پیر شدن، دو روز دیگه هم ملک الموت میاد سراغت و این هیکل رو میبره زیر خاک. خود تو که در هیچی هیچ کاره ای، در همه چیزم هیچ کاره ای، هیچی هم از خودت نیست، همه مال معطیه و تو هیچ نوع استقلالی نداری. چرا خودتو به مصلحت خواهی خدا و سعادت خواهی خدا و حیات معنوی بخشی خدا و فرمانهای حکیمانه خدا به عنوان مملوکی که ذاتاً مملوکی، به عنوان فقیری که فقر ذاتته وصل نمی کنی. و می دونی روز قیامت، حالا یه دلیلم برای قیامت براش باید عبور، همون دلیلی که در سوره مبارکه یاسین، بهترین دلیل، قانع کننده ترین دلیل، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین، قال من یحیی العظام وهی رمیم، قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. خب وقتی قیامت رو هم به باورش دادیم، اون وقت میگیم قرآن که وحی مالک مطلقه، میگه جهنم برای متکبرین بد جاییه. اگر قبول بکنه همه این حرفا رو، یعنی جهلش نسبت به خدا برطرف بشه، نسبت به خودشم برطرف بشه، نسبت به قیامتم که پایان کار و عاقبت کاره برطرف بشه و به پذیره، یقینا کبرش علاج خواهد شد و در برابر حق نرم و فروتن خواهد شد. یه چند تا روایت رو هم در باب تواضع عنایت کنید، روایات فوق العاده مهمیه. این روایت در کتاب تنبیه الخواطر جلد 1 صفحه 21، پیغمبر اکرم از مردم نسبت به عبادتشون گله‌مند بودن. از جمله اول روایت پیداست که پیغمبر عظیم الشأن اسلام راضیه به کیفیت عبادت نبودن، نه به کمیت. کمیت که همه مساوی بود کارشون در کمیت، همه نمازو و 2 رکعت میخوندن، ظهر و عصر و 8 رکعت، مغرب و عشا رو 3 رکعت. معلوم میشه گله‌مند از کیفیت بودن. مالی لا ارا علیکم حلاوت العباده، چی شده که من شیرینی عبادت رو در عبادت شما نمیبینم؟ یعنی عبادتتون شیرینی در مقابلش تلخیه دیگه، یعنی مقابلش تلخیه. چون عبادت میکنید اما با بیمیلی، همچین به تنتون نمیچسبه، به قول مردم عوام خوشتون نمیاد، لذت نمیبرید، مکیف نمیشین از عبادت. مالی ارا لا ارا علیکم حلاوت العباده. ملتم ظاهرا چند نفر که قالو داره برگشتن و از اطراف مجلس انگار همه با هم گفتن و ما حلاوت العباده، اون شیرینی عبادت چی چیه؟ کمیت که خب انجام میگرفت. پیغمبرم حالا یا با علمشون به عمق عبادت مردم میگفتن شیرینی نمیبینم در عبادتتون، یا نه نشون میداد دیگه قیافه مردم یا اون شکل نماز خوندنشون، مثل اون جوانی که داره در روایت مثل کلاغی که نوک میزد و به سرعت دانه میچید، حمد و سوره و رکوع و سجود و همه رو سریعا قرقاتی کرد و سلام نماز داد، اومد بره صداش کرد، فرمود این نماز نماز نبود، این نماز نبود. اگر ما در رشته اصول صحیحی هم باشیم که دیگه خود دایره تنگتر هم میشه، اهم میباشیم باز میگیم این نماز نماز، اما نماز مورد قبول نیه. ولی پیغمبر فرمود این نماز نماز نبود، یعنی حتی اسم صلات هم روش نمیشه گذاشت. و ما حلاوت العباده، این شیرینی عبادت چیه؟ قام التواضع، این که نمازتون رو با کراهت نخونید، زوری نخونید، نمازتون رو از سر دلسیری نخونید، نماز رو به عنوان ادب و فروتنی در مقابل خدا بخونید. این که آدم به عنوان ادب و تواضع و خاکساری بره در خونه پروردگار، واقعا از این که خداوند راش داده و خداوند داره حرفشو میشنوه، خداوند بهش توجه داره، لذت میبره از نمازش. تواضع شیرینی عبادته. مرحوم آیت الله لزمای بروجردی، من یادمه تو همین مسجد اعظم تابستون تو حیات، من از تهران اومده بودم نماز مغرب و عشا رو به ایشون اقتدا کردم، اون وقت یه سال مونده بود به فوتشون، یعنی 88 سالشون بود، حتی در نماز جماعت علی فرادا که میخوندن که جور دیگه میخوندن، فراداشون با جماعتشون خیلی فرق داشت، هم طولانی تر بود، هم بیشتر نماز فرادای واجبشون توأم با گریه شدید بود. اون عبادت واقعا لذت داره. تو اون سن 88 سالگی ذکر رکوع 7 بار و ذکر سجده‌هاشون هم 7 بار بود. یه وقتی داشتم با چند تا از دوستانم با ماشین، یه ماشین سواری بود، میرفتم مشهد، فکر کنم قبل از ظهر نزدیک اذان رسیدیم به یه شهری تو جاده شمال، اون زمان بهش میگفتن شاه پسند، حالا اسمشو گذاشتن مثل این که اسلام شهر. من به دوستانم گفتم بریم نماز بخونیم و جاده رو ادامه بدیم. وارد مسجد گوشه میدان اون شهر شدم، نماز جماعت تموم شده بود، تا ما رفتیم وضو گرفتیم و آماده شدیم، نمازمون رو 2 رکعتی فرادا خوندیم، من تکه دادم به دیوار که دوستانم هم بعضیشون هنوز وضو نگرفته بودن بیان نماز بخونیم و بریم. یه حمالی باربری پیرمرد کوله پشتی هم رو پشتش بود، این اومد و کوله پشتی رو که دوتا دست می رفت توش در رو برد گذاشت کنار، نماز ظهرش رو خون، من این نماز رو تماشا کردم حدود 32 سال پیش، بکنم سال 56 بود یا 55 قبل از انقلاب. از اون وقت حالا من نماز به اون کیفیت ندیدم، انگار خدا رو با چشم سر میدید، با یه حالی نماز میخوند، تون صدای بسیار سوزناکی هم داشت، یعنی با آواز منظورمه، قرائتش با آواز بود و این چشمش غرق در عشق بود. سلامای نمازشو که داد انگار میکردی که مخاطب براش در حال مشاهده است، مخصوصا اون سلام سومش معلوم بود که یه حال عجیبی تو از سلام علیکم و رحمت الله و برکاتهش داشت که نمازشو خوند و رفت و حسرت چنین نمازی برای خود ما یا تماشای چنین نمازی برای بار دوم هنوز به دل من مونده.